سلام، ساعت 11 شب به وقت تهران. اینجا رادیو فرداست. شورای امنیت سازمان ملل امشب درباره سوریه جلسه اضطراری خواهد داشت. روسیه با تصویب قطعنامه درباره سوریه در شورای امنیت مخالف است. دولت باراک اوباما به تلاش برای موافقت کنگره با اقدام نظامی در سوریه ادامه می‌دهد. بهروز کارونی هستم که در این بخش خبری با شما خواهم بود. شورای امنیت سازمان ملل متحد در ساعات آینده درباره سوریه جلسه اضطراری تشکیل می‌دهد. این جلسه به درخواست روسیه تشکیل می‌شود. ساعتی پیشتر اعلام شده بود که باراک اوباما با طرح پیشنهاد روسیه درباره نظارت بین المللی بر سلاح‌های شیمیایی سوریه در شورای امنیت سازمان ملل موافقت کرده و روز سه‌شنبه با وزیران خارجه فرانسه و بریتانیا نیز گفتگو کرده است. بنابر گزارش‌ها، آمریکا، فرانسه و بریتانیا خود قطعنامه‌ای درباره نظارت بر سلاح‌های شیمیایی سوریه، نابودی آنها و حمله شیمیایی اخیر در حومه دمشق به شورای امنیت ارائه خواهند داد. روسیه با تصویب قطعنامه ای الزام آور در شورای امنیت سازمان ملل برای نظارت بین المللی بر سلاح‌های شیمیایی سوریه مخالف است. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، روز سه‌شنبه در گفتگوی تلفنی با لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه گفت، تصویب چنین قطعنامه‌ای مطابق فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد مسئولیت حمله احتمالی شیمیایی اخیر در حومه دمشق را بر عهده حکومت سوریه می‌گذارد و زمینه استفاده از زور علیه آن را فراهم می‌کند و در نتیجه روسیه با آن مخالف است. باراک اوباما امشب در سخنانی در تلویزیون آمریکا ضمن استقبال محتاطانه از طرح روسیه برای نظارت بین‌المللی بر سلاح‌های شیمیایی سوریه بر لزوم حفظ فشار بر حکومت بشار اسد تاکید خواهد کرد. آقای اوباما خواهد گفت که تهدید به اقدام نظامی سبب شده است تا بشار اسد به این طرح روی خوش نشان دهد. جیک کارنی سخنگوی کاخ سفید گفت که رئیس جمهوری آمریکا در تلاش برای کسب موافقت کنگره این کشور با اقدام نظامی محدود علیه سوریه همچنین با سناتورهای دموکرات و جمهوری خواه نیز به طور جداگانه دیدار خواهد کرد. همزمان جان کری و چاک هیگل وزیران خارجه و دفاع آمریکا در سخنانی خطاب به اعضای کنگره این کشور تأکید کردند که آمریکا باید به روسیه، سوریه و جهان نشان دهد که در دام تاکتیک‌های وقت‌کشی در مورد سلاح‌های شیمیایی نخواهد افتاد و تهدید به استفاده از زور پشتوانه‌ای برای موفقیت دیپلماسی است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سه‌شنبه شب در برنامه زنده تلویزیونی درباره وضعیت اقتصادی کشور و عملکرد دولتش تاکنون صحبت کرد و گفت که دولتش بر مبنای پاسخگویی و نه تبلیغات عمل می‌کند. او سپس گفت که عمده مشکلات کشور در بخش اقتصاد و روابط خارجی است. آقای روحانی با اشاره به ارقامی که مرکز آمار و بانک مرکزی درباره رشد اقتصادی کشور در سال گذشته دادند، گفت کشور دچار رکود تورمی است و میزان تورم سالانه تا پایان مرداد ماه 39% بوده است. او در زمینه سیاست خارجی نیز بر حفظ منابع ملی ضمن تعامل با جهان خارج تاکید کرد. در اینجا نوبت به گزارش‌های این ساعت رادیو فردا می‌رسد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که او در مذاکرات هسته‌ای با قدرت‌های جهانی از آنچه که او حقوق هسته‌ای مردم خواند به هیچ وجه نمی‌گذرد. وی تأکید کرد که با زبان ادب و تدبیر پای مذاکرات می‌نشیند. در این زمینه بیشتر می‌شنویم از حسین قدیمی.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی که در جمع روحانیان سخنرانی می‌کرد، با اشاره به مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 گفت دشمن باید بفهمد زبان دولت زبان تدبیر است و زبان مردم زبان ادب که با زبان مقاومت و استواری همراه است. از این رو به گفته او باید بدانند که اگر زبان آنها هم توأم با زبان تکریم نباشد کاری پیش نمی رود. به گفته آقای روحانی احتمال دارد که نیویورک محل برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد شاهد نخستین مذاکرات هسته‌ای دولت او با قدرت‌های جهانی باشد. اما پیش از هر چیز غرب لازم است که بداند به گفته او با تهدید و فشار نسبت به ملت ایران موفقیتی به دست نخواهد آورد، بلکه باید بر اساس احترام و منافع مشترک و از مواضع برابر مذاکرات را پیش ببرد. حسن روحانی بارها بر ضرورت حل و فصل مناقشه هسته‌ای ایران و پایان تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران تأکید کرده که این مسئله با استقبال غرب از جمله بریتانیا، فرانسه و آلمان مواجه شده است. با این حال اظهار نظر اخیر سامانتا پاور، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، حکایت از آن دارد که مقامات این کشور معتقدند هنوز سخنان آقای روحانی به مرحله عمل نرسیده است، یا آنطور که خانم پاور گفته هیچ نشانه‌ای مبنی بر تمایل تهران به حل مسئله هسته‌ای آن و رفع نگرانی‌ها در این باره دیده نمی‌شود. از سوی کنگره آمریکا نیز طرح تشدید تحریم‌های ایران را تصویب کرده که برای اجرا تنها به امضای باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده احتیاج دارد، طرحی که گفته می‌شود سخت‌ترین تحریم‌ها علیه تهران خواهد بود. اما اکنون حسن روحانی میگوید دولت او همه تلاش خود را به کار خواهد گرفت که با منطق و استدلال و حکمت توأم با عزت بتواند مسئله را حل و فصل کند و به گفته او از حقوق مسلم مردم نیز ذره ای کوتاه نمی آید. آقای روحانی همچنین بر آشفتگی وضعیت اقتصادی کشور صحه می گذارد و تأکید می کند که دولت را در شرایطی بسیار سخت تحویل گرفته است. به گفته او 80 هزار میلیارد تومان از بودجه‌ای که دولت پیشین برای سال جاری در نظر گرفته قابل وصول نیست و عددسازی محض است و از این رو بودجه امسال در خوشبینانه ترین حالت 130 هزار میلیارد تومان محسوب می شود، نه 210 هزار میلیارد تومانی که احمدی نژاد وعده داده بود.
اکنون نوبت به پخش برنامه دیگری از قربانیان سال 88 از مسیح علی نژاد میرسه.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. چشم‌های خسته زن توی صورت رنگ پریدش به دهان همسرش خیره مانده است. وقتی که می‌شنود فرزند جوانترشان امسال در کنکور قبول شده و قرار است در دانشگاه آزاد قزوین مدیریت بخواند، گوش‌هایش را تیز می‌کند و سرش را آرام از روی تخت بالا می‌کشد تا ببیند صدای قدم‌هایی که توی راهروهای بیمارستان پیچیده چه کسانی را وارد اتاقش می‌کند. بابک و امیر جوادیفر وارد اتاق می‌شوند. امیر 25 ساله که چند سالی از بابک کوچکتر است، کودکان خودش را در آغوش مادر می‌اندازد و تند تند پیشانی، گونه‌ها و چشم‌های مادرش را بوسه باران می‌کند.
من چون مامانم حالوش سال 82 فوت شده بود، مامانم امیر رو به من سپرده بود. حتی لحظه آخر هم چون سرطان گرفته بودن و یک سال جنگیدن باهاش تا فوت شدن، دست من گرفتن امیر تا دانشگاه قبول شد. گفت برادر تو به تو سپردم.
شش سال گذشت، 18 تیر 88 است و اینجا خانه دو برادری هست که با هم زندگی می کنند. امیر ترانه سرا و هنرمند است. دیوارهای خانه دو برادر پر است از عکس شاعرانی که امیر شعرهایشان را دوست داشت. او عاشق صدای شهریار قنبری است. امیر و برادرش با برخی از دوستانشان قرار گذاشتند تا امروز برای اعتراضی مسالمت آمیز به خیابان بروند. معترضان به نتایج انتخابات خرداد 88 بعد از گذشت چند ماه همچنان برای اعتراض به خیابان می آیند. نیروهای ضد شورش در جای جای خیابان انقلاب حواری کوی دانشگاه مستقر شدند. ماموران برای پراکنده کردن ازدحام جمعیتی که حالا در پیاده‌روها و خیابان اصلی تجمع کردند، به سمت آنها گاز اشک‌آور شلیک می‌کنند. چند موتور سوار نیز خودشان را به میان مردم می‌اندازند. آنها با لباس‌های شخصی از موتورها پیاده می‌شوند، اما در دست‌هایشان باتوم دارند. باتوم‌هایی که ناگهان بالا می‌روند و روی تن راهپیمایی کنندگان فرود می‌آیند. حالا دو برادر در ازدحام مردمی که کتک می‌خورند و راهی برای فرار می‌جویند، همدیگر را گم کردند. حوالی ساعت 9 شب شماره موبایل امیر جوادی فر روی تلفن خانه ایشان میافتد، اما آن کس که پشت خط با خانواده حرف میزند امیر نیست. آنها مطلع میشوند امیر جوادی فر که توسط کسانی با لباسهای شخصی در راهپیمایی اعتراضی 18 تیر مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود، حالا در اختیار نهادهای امنیتی است. کسی که تلفن زده به خانواده امیر جوادی فر میگوید که برای دیدن امیر به بیمارستان فیروزگر تهران بروند، جایی که وقتی خانواده با امیر ملاقات میکنند لباسهای او را غرق در خون میبینند. امیر جوادی فر با آتلی برگردن و صورتی ورم کرده به موبایلی که از او عکس می اندازد خیره می شود و زیر لب می گوید که یکی از چشمهایش تار می بیند. بابک قطره چشمی برای برادرش از پزشک متخصص چشم دریافت می کند و پدر نیز ملتمسانه به مأمور نگاه می کند تا شاید از بازداشت و بازگرداندن پسرش به زندان منصرف شود. امیر وقتی بیقراری های پدر و برادرش را می بیند لبخند می زند و به آنها می گوید من برای یک اعتراض ساده رفتم، کاری هم نکردم که بخواهم بترسم، پس نگران نباشید، می روم و بر می گردم. تلاش های پدر و برادر امیر جوادی فر نتیجه نمی دهد و آنها مجبور می شوند جمعه 19 تیر ماه 88 امیر را تحویل پلیس امنیت بدهند. بابک برادر امیر جوادی فر در گفتگویی که با او انجام داده ام در شرح آن روز چنین می گوید
امیر رو تو خیابون زده بودم، بعد استادنش بیمارستان، ما خودمون رفتیم از بیمارستان ترخیصش کردیم، خودمون بردیمش بیمارستان خصوصی و در واقع خودمون با دستای خودمون تحویل پلیس پیشگیری تهران دادیم. واسه همین خب خیلی تلخ بود این قضیه.
امیر پاهای زخمیش را به سختی روی زمین می کشد و قدم زنان به همراه مأمور از نگاه پدر و برادرش دور می شود. خانواده و دوستان امیر جوادی فر پس از تحویل امیر به پلیس امنیت دوباره او را گم کردند. پدر دلنگران است، در خانه منتظر تماس احتمالی امیر می ماند و دوستان امیر نیز به گفته بابک جوادی فر هر روز دنبال او می گردند، گاهی مقابل دادگاه انقلاب و گاهی هم جلوی زندان اوین.
دوستای امیر هم از روز اول در کنار ما بودن، یعنی لحظه ما رو تنها نگذاشتن، مخصوصا دوست دختر امیر که با همگه نامزد بودن، لبخند عزیز در کنار ما بودن.
لبخند بدیعی در مصاحبه‌ای که همان روزها با او داشتم در شرح روزهایی که مقابل اوین به دنبال امیر میگشتند چنین میگوید
هر روز رفتیم نمیر اوین، اونجا با منتظرش بودیم. خیلی خوب من شکر شدم وقتی که
خانواده امیر جوادی فر روز سوم مرداد ماه سال 88 با خبر می شوند که امیر در زندان جان باخته است. علی جوادی فر پدر امیر جوادی فر قاب عکس فرزندش را دور خانه و در میان کسانی که برای همدلی آمدند می چرخاند. شانه هایش از گریه می لرزند، اما بارها روی قاب سرد شیشه‌ای خم می شود، صورتش را به صورت امیر می چسباند و قاب عکس را غرق بوسه می کند. اوائل مرداد ماه سال 1388 است. رهبر جمهوری اسلامی دستور تعطیلی بازداشتگاهی غیر استاندارد به نام کهریزک را می دهد. کهریزک نام همان بازداشتگاهی است که امیر جوادی فر به همراه صدها نفر از بازداشت شدگان روز 18 تیر به آنجا منتقل شده بود. در دی ماه 88 نیز کاظم جلالی نماینده مجلس شورای اسلامی گزارشی از کمیته ویژه بررسی وضعیت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات را از تریبون مجلس می‌خواند که بر اساس آن نحوه جان باختن امیر جوادی فر چنین روایت می‌شود.
مرحوم جوادی فر در بین راه انتقال از کهریزک به اوین جان خود را از دست داده است. ایشان در زمان دستگیری مورد ضرب و شتم قرار گرفته و قبل از انتقال به کهریزک مداوا گردیده، ولی با این حال نامبرده از لحاظ لحاظ جسمی ضعیف شده بود و توان مقاومت در برابر صدمات جسمی و روحی بازداشتگاه تحریزک را نداشته است و در 4 روز حضور در تحریزک یک بار به پزشک وظیفه زندان مراجعه کرده که مداوای خاصی نسبت به ایشان انجام نمی‌دهد.